أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد فرج الفرج
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان بدی محضر مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام و شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای جدیدی که در مزار ایشون به شهادت رسیدن صلوات بلند خط بفرمایید. در جلسه گذشته در بخش دشمن شناسی گفتیم که استکبار جهانی در رأسش صهیونیسم جهانی، چون عقیده شون این هستش که فقط اونها حق بهره برداری از زمین رو دارند و سایر انسانها رو اساساً انسان نمیدونن، فقط خودشون رو انسان میدونند، تمام تلاششون برای تسلط بر همه زمین هست، کل زمین. خواهش میکنم خیلی دقت کنید، یعنی میخوان یک سلطه کامل بر همه کره زمین داشته باشن. خب از اون جهت که مقاومت‌های زیادی مثل مقاومت‌های ملی، منطقه‌ای، دینی و فرهنگی سر راه اونها قرار داشت، نقشه های زیادی رو برای تسلیم کردن مردم جهان و آوردن مردم جهان به زیر یک سلطه، زیر یک پرچم انجام دادن. داستان تشکیل سازمان ملل رو من هفته گذشته خدمتتون عرض کردم و سازمان های بین المللی دیگر که به بهانه تشکیل سازمان‌های بین‌المللی که در همه عرصه‌های زندگی بشری دخالت دارند، این سازمان‌های بین‌المللی مدیریتش نوعاً به دست صهیونیسم جهانی هستش و استکبار جهانی، و قانون این سازمان‌ها بالاتر از قانون‌های ملی هست. یعنی کسی که می‌خواد بیاد عضو این مجموعه‌ها بشه و خیلی‌ها باید بیان عضو بشن، باید قانون‌های سازمان‌های بین‌المللی رو مهم‌تر از قانون‌های کشوری خودشون یا دینی و آداب و رسوم خودشون و فرهنگ خودشون بدونن. این سازمان ها در همه حوزه های زندگی بشر تشکیل شدند و دخالت می کنند در همه این حوزه ها. من اول بعضی از این سازمان ها رو به شما معرفی می کنم، بعد بریم سراغ تحلیل حقیقی اینها و نظر معصومین علیه السلام درباره حاکمیت بر زمین. خیلی مهمه. خواهش میکنم عزیزان خیلی دقت بکنن که ما با چه کسایی روبرو هستیم و اینها با چه روشهایی دارن دنیا رو در دست خودشون نگه میدارن و سرمایه های مردم و مستضعفین رو غارت میکنن و جانهای اونها رو میگیرن، اونها رو به قتل میرسونن، میکشن، نفوس اینها رو کم میکنن، نه فقط از طریق ترور و جنگ، بلکه از شیوه های مختلف استفاده میکنن برای همون روش کاهش جمعیت به نفع خودشون. یکی از کارهایی که اونها کردن همین تشکیل سازمان های بین المللی. من واسه سازمان بین المللی براتون معرفی میکنم، بعد حالا انشاءالله هفته بعد میخوام نکته خیلی خیلی مهمی رو در بحث تولید علم و اساسا مدیریت جریان دانش چه در حوزه های نظری، در جنبه های عملی، علوم انسانی، صنعت، تجارت، علوم تجربی و مسائل فنی مهندسی خدمتون عرض میکنم. خواهش میکنم خیلی دقت کنن عزیزان که ما الان تو چه وضعیتی قرار داریم. من بعضی از این نهادها رو معرفی کنم خدمت شما. یکی از این سازمان ها که سازمان ملل وابسته به سازمان ملل هست، سازمان بین المللی کاره. خوب دقت کنید، سازمان بین المللی کار. این سازمان شعارش اینه که ما میخواییم شرایط کار رو برای همه کسایی که کارگر هستن و کار میکنن در کره زمین آسان بکنیم و روابط عادلانه و پیشرو در روابط بین کارگران، کارفرماها، کارکنان و کارفرماها ایجاد کنیم. این سازمان بین‌المللی کار شعارش اینه. میخوام این کار رو انجام بدیم. خب سوال اساسی این هستش که وضعیت کار، شغل، درآمد و فاصله اقتصادی و فاصله طبقات دنیا الان چجوری هستش؟ سوال این هستش که آیا با تشکیل یک همچین سازمانی روابط بین کارگر و کارکنان و کارفرمان بهتر شده یا بدتر شده؟ بیکاری جهانی کمتر شده یا بیشتر هستش؟ و فاصله طبقاتی که در مردم ایجاد شده در سطح جهان بیشتر شده یا کمتر؟ ببین شعار خیلی قشنگی هستش، یه شعار خیلی زیبا که ما میخوام به همه دنیا کمک کنیم که اینها روابطشون در حوزه کار، چون رابطه است که همه مردم باش سرکار دارن، شغل مسئله حیاتی زندگی انسانه. ولی اوضاع الان چجوریه در خود همین کشورها، در خود آمریکا، اروپا و در سایر کشورها؟ شما ناکنید که اوضاع کار، اشتغال و روابط بین کارگران، کارکنان و کارفرماها چگونه هستش. یک امر بسیار اسف انگیز هستش. دومی سازمان، من چون خیلی توضیح نمیدم الان، فقط اینو معرفی میکنم به شما. دومی سازمان، سازمان خاروبار و کشاورزی هستش. شعار این سازمان این هستش که این سازمان خاروبار، دقت کنید، و کشاورزی باز با غذای مردم سر و کار داره، با قوت مردم دنیا سر و کار داره. شعارش این هستش ما میخوایم یک پیشرفت و خدمت بکنیم به گسترش اقتصاد جهانی. اقتصاد جهانی یعنی فقر رو تو دنیا کم کنیم، فقر رو، گرسنگی رو، نیازمندی به غذا و خاروبار و مواد و اینا رو کم کنیم از طریق بهبود و کفایت تولیدات و توزیع محصولات کشاورزی. خوب دقت کنید شعاری که دارم میدم. و بالا بردن سطح تغذیه و بهبود کارایی در تولید و توزیع کلیه فراورده های کشاورزی، جنگلی و ماهیگیری. تو همه اینو خود دخالت میکنن. خوب دقت کنید، یه سازمان جهانی تشکیل شده برای این. هاشم الان اوضاع غذای مردم چجوریه؟ ما نزدیک به یک میلیارد نفر از گرسنگی میمیرن. یعنی تو بهتر گرسنه داریم ما که روزی چند هزار نفرشون میمیرن، یعنی غذا هم گیرشون نمیاد. و نوعنم دلیل اصلی سیاست‌های فاسد و مستکبرانه کشورهای ثروتمند هست در امر مواد غذایی و کشاورزی. آمریکا یه موقعی هزاران هزار تن گندم خودش رو به دریا می‌ریخت، در حالی که صدها میلیون گرسنه تو دنیا وجود دارن. و خیلی از کشورها کارهای بسیار خطرناکی تو این حوزه انجام می‌دادن، در حالی که صدها میلیون گرسنه در دنیا وجود داشتن که و روزانه هزاران نفرشون، زن، کودک، پیر، جوان می‌مردن. و اینا خیلی راحت میتونستن اینها رو سیر کنن، اما به خاطر نفع اقتصادی، یعنی اون سود اقتصادی که اول تو شعارش دادن، یعنی اقتصاد جهانی، براشون مهمتر بودش. و اساسا آمدن دخالت کردن در مقوله خاروبار و غذا و جنگل و کشاورزی و همه اینها فقط برای سود اقتصادی خودشون. و محصول این دخالت و مدیریت کردن دیگه اینجا رو، محصول این مدیریت الان اوضاع نابسامان گرسنگی و فقر در جهان هستش. بعدی که خیلی خطرناکتر هست از همه این، شاید خطرناکتر باشه، سازمان تربیتی، دقت کنید، علمی و فرهنگی ملل هست. بهش میگن چی؟ یونسکو. یونسکو سازمان تربیتی، یعنی تو همه این حوزه تو جهان دخالت دارن، تربیت، جریان دانش علمی، یعنی جریان روند توزیع علم، آموزش علم، تعلیم علم و جریان های فرهنگی کلن، همه یونسکو دخالت میکنه. خب اینا دست کیه؟ یا برنامه ریزی اصلیش کیا هستن؟ همون سه یونسکو هستن. خب هدفشون چی هستش؟ ترویج و کمک. ببین شعار رو نگاه کنید، ترویج و کمک به برقراری صلح و امنیت جهانی از طریق رشد و تعالی فرهنگ و آموزش و پرورش در میان ملت ها. دقت کنید. خب حالا الان از وقتی که این سازمان تشکیل شده، از آن که سازمان تشکیل ملت، جنگ ها کمتر شده یا بیشتر شده؟ قتلا، آدم کشی، الان وحشی ترین قتلا، جنگا، آدم کشی ها کیا دارن انجام میدن؟ اونا که سازمان ملل تو کشور اونا قرار داره، مدیران این مجموعه. خب ولی اینا دخالت شدیدی در امور علمی فرهنگی میکنن که من اینو بعدا توضیح خواهم داد، و فرهنگ جهانی و جریان روند کارهای دانشگاهی، پایان نامه ها، طرح ها، پروژه ها، آموزش اساتید، آموزش دانشجو، کتاب‌های درسی، مدارک علمی و همچنین فرهنگ. حوزه فرهنگ حوزه خیلی وسیعیه، بسیار حوزه وسیعی هست. به گونه اینا دخالت کردن و فرهنگ جهانی رو تحت تأثیر خودشون قرار دادن که همه عبد اینها باشن، همه بنده اینها باشن و فرهنگ رو اونا تعیین میکنن. و از نظر اونا میگن ما وقتی که یه سازمان جهانی داریم باید مردم کارهای علمیشون، فرهنگیشون و تربیتشون رو تابع دستورات بین المللی قرار بدن. نمیتونه کشور بگه من دینم، فرهنگم اینا رو قبول نداره، میگه بیخود کردی، شما باید همینایی که ما میگیم باید قبول بکنید، شما عضو سازمان ملل هستید و سازمان ملل هم اینا رو برنامه ریزی کرده برای اینا، شما باید از این تو مدارستون، نمیدونم توی دانشگاهاتون این قوانین رو باید اجرا بکنید، اگر اجرا نکنید محکوم هستید در سازمان ملل از نظر کشور، و بعد تحریم هایی به شما تعلق میگیره، تنبیه هایی به شما تعلق میگیره که شما با دموکراسی مخالفت کردی، با پیشرفت، با صلح، دقت کنید شعارا رو، با صلح و امنیت کار شما منافات داره، شماها طبیعی نیستید، بعد با همین انگ تروریسم و چیزهای دیگه همینجوری یا انگای دیگه مردم رو وادار میکنن که دستورات اونها رو در همه حوزه های علمی، فرهنگی و تربیتی اجرا بکنن ولو خلاف فرهنگشون و دینشون باشه. دقت کنید داستان چیه؟ رهبری و امامت در اصلی ترین بخش حیات انسانی و حوزه انسانی، فرهنگ، علم و تربیت، امامت رو دست اوناست، خودشون اونا حاکم کردن که این رهبری دست اونها باشه. خب این ماجراش خیلی زیاده، من بخوام راجع به این فقط صحبت بکنم راحت همین جوری که اگه بخوام همین الان حرف بزنم، یعنی بدون فیش و بدون چیزای دیگه، میتونم 50 ساعت برای شما راحت راجع به این موضوع فقط تنهایی صحبت بکنم. حوزه هنر، سینما، نقاشی، موسیقی، نمیدونم او خیلی داستان داریم. علوم انسانی به خصوص داستانش دیگه خیلی اسفبار هست، و حتی علوم تجربی و صنعت. حالا بعد من بعضی از پروتکل های اونا رو در علم سازی میخونم براتون که ما باید علم خودمون تولید کنیم، به مردم خوراک علمی ما باید بدیم، بعد ما به مردم بگیم که علم چی میگه، علوم انسانی چی میگن، روانشناسی یعنی چی، جامعه شناسی یعنی چی، اقتصاد چیه، مدیریت چیه، حتی پزشکی تو اش حوزه جدایی هم تعریف دادن. چهارمین سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری هستش که معروف به ایکائو. این سازمان هدف اصلیش توسعه اصول و فنون هوانوردی، اون کاراتون هم باید در اختیار ما باشه، یعنی ما باید بگیم شما مثلا تو اون بحث هواپیما، فضا، نمیدونم اینها چیکار باید بکنیم، حوزه ها رو ما مشخص میکنیم، قوانین و پروتکل ها رو ما مینویسیم، و قوانین یکسانی رو گفتم ما در مورد شرایط پرواز، کارکنان، مهموندار باید چه جوری باشه، روابط خلبان باید چه جوری باشه، نمیدونم اصول پذیرایی باید چه جوری باشه، همین قوانینی که می‌ریزن و تو از این طریق فرهنگ تولید می‌کنن. یعنی شاید کسی که می‌خواد بیاد طبق قانون ایکائو سوار هواپیما بشه، لحظه وارد فرودگاه میشه تا لحظه که فرودگاه بعدی می‌خواد بشینه، یه عالم فرهنگ به این منتقل میشه، یه عالم حس به این منتقل می‌کنه. خوب طراحیش هم کردن، یعنی مثل یه دانشگاه و یه مدرسه، فرودگاه شما رو تربیتت میکنه، تربیتی که اونا میخوان. ریل گذاری هایی در امور پرواز، روابط بین مسافرها، کیفیت ارتباط مسافرها و خیلی چیزهای دیگه تنظیم کردن که یک کسی که میخواد بره تو فرودگاه اهل پرواز هست بره و بیاد، این باید یه فرهنگ هایی رو بپذیره، فرهنگ هایی باید قبول بکنه که بسیار بسیار مهم. سازمان بهداشت جهانی که این دیگه فاجعه بسیار بسیار وحشتناک برای از بین بردن نسل انسان ها، یعنی یه عالم پروتکل. از این سازمان در تمام کشورها نمایندگی داره، همه وزارت بهداشت همه کشورها باید پروتکل های سازمان بهداشت جهانی رو در مورد غذا، واکسن، دارو، عمل، همه چیز اون رو پزشکی، کنترل نسل، نمیدونم بارداری و خیلی مسائل دیگه باید همه اطاعت بکنن چینا. و اگه اطاعت نکنن به شدت محکوم میشن و تنبیه میشن و همه کشورها هم موظفن این رو اطاعت بکنن. یعنی بهداشت جهانی میگه مثلا الان کرونا اومده، شما باید انقدر واکسن بزنید، اینم واکسن، این واکسن رو ما میگیم بزنید، ها باید اینجوری بیاد تحت کار ما. از این طریق میلیون ها انسان عقیم شدن، ده ها میلیون، صد ها میلیون انسان اینو عقیم کردن و بعد نازا کردن. افراد اینو گفتن اینا نازایی، اگرم به دنیا اومدن با تهدیدشون، اینا من با تحقیقایی که توی از طریق دانشمندان خودمون کردم و دانشمند کشور دیگه دارم میگم، که طرحهای مثل طرحهای غربالگری تو کشور ما متاسفانه اجرا شد و خیلی از خانم ها لوله هاشون رو بستن، آقایون نمیدونم لوله هاشون رو بستن نمیدونم، و اگر باردارم شدن گردنشون تحت غربالگری، گفتن که باید بیاید نمیدونم چی، این سخت باید بشه، بچه مریضه، بچه حتما ناقص به دنیا میاد، این بچه اصلا چیز نیستش، باید سخت بکنید. سخت رو خیلی آسون کردن، روان کردن و داستانهای زیادی دیگه، انواع بیماری ها، تولید بیماری ها برای اینکه بتونن داروهای خودشونو بفروشن، سموم خودشونو بفروشن به اسم دارو، مثل این بلایی که سر کشور ما آوردن توی کرونا، داروی قلابی رو قانونی که هیچ اثری هم نداشت، به درد نمیخورد، هر یه دونه شو ده ها میلیون نفر به خیلی از مردم فروختن و دست قاچاقچیا و دست دزدا و اونم که باز بود الکی دارو تولید میکردن، ما که اون دارو رو میزدن تا 50-60 میلیون تومان یه دونه آمپول رو اونجا، خدا میدونه تو این چند سال کرونا کیا غارت کردن سرمایه های ملت و چقدر آدم کشته شد تو این کرونا. مظلوم مظلوم کشته شدن، یعنی مردن تو کرونا، بسیاری از مردم کشته شدن، یعنی براشون برنامه ریزی یه جوری کردن که بمیرن اینها، خیلی وحشیانه اینها رفتار کرده. هنوزم برای ما برنامه دارن، تازگی هم دارن اعلام میکنن که موج جدیدی در راه هست، میکروب جدید، ویروس جدید میسازن و همینجوری تولید میکنن تا به اون حالت خودش برسن. تو این سازمان برنامه چی هستش؟ شعار رو نگاه کنید، بعد وضعیت موجود جهان رو نگاه کنید. حصول عالی ترین سطح ممکنه بهداشت برای همه مردم، برای همه مردم. بعد حالا خودشون بهداشت چجوری تعریف میکنن؟ میگن منظور از بهداشت حالت رفاه کامل جسم و حالت رفاه روانی و اجتماعی. دقت کنید، رفاه حوزه جسم، روان و حوزه اجتماع. خب یعنی جسم هیچی، روانم هیچی، تو حوزه اجتماعی هم سازمان بهداشت دخالت میکنه. یعنی تو تعریف روابط اجتماعی میگه باید این روابط باید اینجوری باشه و الا این مثلا افسردگی میاره، این نمیدونم این دلیلا این مشکلات پیش میاد، شما باید مثلا اگه بچه‌تون خواست نمیدونم خود ارضایی بکنه باید بشه اجازه بدید مواد یه موقع عقده‌ای بشه، اگه مثلا روابط جنسی می‌خواستن خارج از ضوابط برقرار کنن به هیچ وجه کسی حق نداره مزاحم اینا بشه، اینا مسئله درست میکنه. مدارس فقط، حالا اونا که من نزدیک خودم دیدم تو کشور خارجی، مدارس فقط میتونن کاری که بکنن این هستش که پسرها کاندوم داشته باشن، دخترها هم قرص ضد بارداری، ولی باید هیچ اشکالی نداشته باشه، این روابط آزاد باشه و خیلی چیزای دیگه. حالا برای ما خیلی داستان چی در اینا. خب حالا الان با دخالت اینها اوضاع جسمانی، تعداد مریضا، سکته ها، سرطان ها، آلزایمر ها، پارکینسون ها، ام اس ها، مشکلات چشم، گوش، مصرف عینک، تعداد کسایی که عینکی شدن، کسایی که سمعکی شدن، کسایی که مشکلات عقیم شدن، مشکلات انواع همه بیماری ها، یه دونش کم شده یا نه؟ بعد خودشون یه فجایعی رو ایجاد کردن که قبلا نبوده. بعد اومدن گفتن ببین ما الان دخالت میکنیم، مثلا فلان بیماری الان کم شده، نگاه کن. اول بیماری رو نشرش میدن، بعد میان میگن حالا واکسن بزنید شما، ببینیم هم با واکسن ما همه دیگه کسی این بیماری رو نمیگیره دیگه. حالا اون واکسن ها خودش چی کار میکنه با بدن؟ بماند بیماری سازی، فروش واکسن، الزام واکسن برای همه، همه باید بزنن این واکسن ها رو، یعنی بچه بده خدا بچه باید بزنه، مادر باید بزنه، مبادا به فلان بیماری که اینا خودشون تولید کردن دوچار بشن. داستان اینم داستان خیلی غم انگیزی هست، من الان نمیخوام خیلی وارد شم چون هر کدوم اینا ده ها ساعت بحث داره. بحث اقتصاد، بانک جهانی مدام برای مسائل اقتصاد کشورها که ستون فقرات هر کشوره، اونم طرح و برنامه ریختن که همه باید سیاست‌های مالیشون رو در همه زمینه‌ها با ما تنظیم بکنن، سیاست ارزیشون، سیاست‌های مالیشون، بحث هر کاری تو حوزه اقتصاد توی کشور باید انجام شه ما باید دخالت بکنیم. دو سه تا سازمان زدن که اینجوری خیلی مهمه، از یه طریق فشار نمیارن، چند تا سازمان زدن که کاملا بتونن جهان رو از نظر اقتصاد تو دست خودشون قرار. اینا پروتکل‌هاش هم وجود داره که ما باید این کارا رو بکنیم و بعدم حالا کردن این کارا رو. خب تو بانک جهانی هدف چیه؟ توسعه اقتصادی، کشاورزی، صنعتی، فنی، آموزش و پرورش. ببینید اقتصاد اومده کجا؟ آموزش و پرورش. آموزش و پرورش کشورهای عضو، ما میخوام تو همه اینا دخالت بکنیم. خب چیکار میکنه؟ وام میدن به کشورهای عضو تا به این اهداف برسن، اهدافی که خودشون در همه این زمینه‌ها برای کشورها برنامه‌ریزی کردن، برنامه‌ریزی در بخش کشاورزی، در بخش خود توسعه اقتصادی، در بخش صنعت، در بخش روابط فنی، در بخش آموزش پرورش و بخش‌های دیگه. میگن بهتون وام میدیم، میگه خب حالا بیام. میگه که براتون مثلا 200 میلیارد دلار برای شما تصویب کردیم به شما وام بدیم. میگه خب حالا بدید. میگه نه، ما باید بگیم شما کجا مصرف بکنید. ما این پول رو به شما میدیم مثلا برای عقیم کردن زن و مردا تو بخش بهداشت، بیاد اینجوری مصرف، یعنی اون بانک جهانی ایده فرهنگیشو توی اون بخش میگیره به شما میده، میگه که ما به شما میگیم اینو مثلا تو فلان جا فقط باید هزینه کنید، بعدم باید به ما گزارش بدید، بعدم ما باید نظارت بکنیم، سودش هم ازتون میگیریم. یعنی هم وام میدن، هم رباخاری که عادت صهیونیست‌ها هست، عادت دیرینه صهیونیست‌ها هست، با سود خیلی وحشتناکی از کشورها پس میدن که خیلی از کشورها هم نمیتونن بدن. بعد میگن حالا که نمیتونید بدید، این امتیازها رو باید بگیرید و این امتیازها تو همه حوزه های معدن، نفت، گاز، منابعی که کشورها دارن، اگه نداشته باشن امتیازهای دیگه میگیرن ازشون. خوب دقت بکنید، اگه نداشته باشن امتیازهای دیگه میگیرن، میگن خب الان سودو نمیتونی بپردازی، اصلا کمر زیر بار این سود و ربا راست نمیشه کشورها. به تاریخچه کشورهایی که از این صندوق پول گرفتن ببین داستانشو مطالعه بکنید، ببین چقدر به خاک سیاه نشستن کسایی که وام گرفتن از این سازمان بین المللی. خب صندوق بین المللی پول این داستان دیگه است. صندوق بین المللی پول بازم بین المللیه، بازم اقتصاده، بازم پوله. حالا این چیکار میکنه؟ این میگه که ما کمک میکنیم به ثبات، آدم خندش میگیره، این خبیثای ملعون وحشی، کمک به ثبات ارزی کشورهای عضو. کشورها تلاطم ارزی نداشته باشن، مشکلی یه موقع پیش نیاد توشون، فقیر نشن، نمیدونم مشکلات پیش نیاد، و راهنمایی اعضا در مورد مسائل پولی و مالی. یعنی همه باید بیان از ما مشاوره پولی و مالی بگیرن. حالا شما ببینید، برید مطالعه بفرمایید، من فقط سرفصل میدم که کسایی که وصل شدن به صندوق بین المللی پول چجوری به خاک سیاه کشورها نشونده شدن. چجوری فاصله طبقاتی، بدهکاری کشور، خابیدن بسیاری از مشاغل، نابودی کشاورزی، صنعت و خیلی از شعبه های دیگه تو این کشور چجوری اتفاق افتاد. بهتون پول میدیم، کمک میکنیم، ارزتون اینجوری کنید، اونجوری کنید. و جالبه در همه کشورها، چون اینا قبلا زیر ساختای دانشگاهی شو و علمی شو در رشته های اقتصاد و مدیریت چیدن قبلا خودشون، خب اونایی که رفتن اون رشته ها رو تو دانشگاه خوندن، همه این چیزایی که اینا میخوان میخونن. یعنی وقتی میگه روانشناسی، میگم اونو که ما میگیم شما این روانشناسی یعنی این، اقتصاد یعنی این، جامعه شناسی یعنی این، مدیریت هم ما به شما میگیم، مدیریت صنعتی، مدیریت نمیدونم مالی، مدیریت نمیدونم چی، مدیریت فرهنگی، همونایی که خودمون میگیم باید بخونید شما. ولی مدرک رسمی نیست، مدرک شما معتبر نیست. ما زمانی مدرک اون کشور رو معتبر میدونیم که چیزی که ما میگیم اونا در تدریس بکنن، چیزی خودشون قبلا بافتن. بنابراین بسیاری از مسئولی، رئیس جمهورها، وزرا، نماینده های مجلس، اقتصاددان ها که قرار جریان اقتصاد و شریان اقتصادی در دست اینا باشه، اینا تحصیل کرده همین آدم ها هستن. یعنی اونا اینا رو تربیت میکنن و بعد چه اتفاقی میفته؟ روش های اینا رو اجرا میکنن. ولی میگن شما در این حوزه‌ای که ما گفتیم دستور عمل بدید به دولت، برای دولت تو مجلس اینا رو تصویب بکنید، تو شورای شهرتون اینا رو تصویب بکنید، سیاست های اقتصادی که دمار روزگار مردم در میاره، که جریانش تو کشور خودمون هم مال همینایی که عبد این سازمان ها بودن، رئیس جمهورای از ما، وزرا و نماینده های مجلس که عبد بودن، هنوزم هستن خیلیاشون، بنده این مجموعه ها، این بوت ها بودن، هنوزم دستورالعملایی که برای کشور ما می نویسن همین جوری هستش، تابع اون چیزی که اونا میگن، برنامه هایی که اونا میدن. خب بعدی چی؟ اتحادیه جهانی پست. خب این چی کار میکنه؟ این سازمان کمک به سازماندهی و بهبود بخشیدن به خدمات پستی در سطح بین الملل. خب این چی کار میکنه براشون؟ یه سلسله قوانین پستی برای همه کشورها، برای مراسلات و ارتباطات تنظیم میکنن که توی این روابط پستی بسیاری از انتقالهای نامشروع از مواد، اسلحه و خیلی چیزهای دیگه که مخلاف هست راحت انجام میشه. یعنی برنامه‌ریزی کردن برای اینکه شما پستتون باید چجوری باشه، تابع این پروتکل ها باید باشه و مراسلات باید چجوری باشه. ما تعیین میکنیم قوانینش که شما اگه میخواید ارسال کنید چیزی رو به سطح کشورها چجوری باشه، کجا اصلا گمرکش چجوری باشه، رد بشه نشه، اصلا بازرسی بشه نشه و خیلی چیزهای دیگه که اونا خودشون میخوان برنامه‌ریزی میکنن. هر وقت هم بخواد ازش استفاده کنم تو قانون خودشون به کشورها میگن این بخش این قانون ماده بین‌المللی هست، شما مثلا حق ندارید ای کشور تو مثلا به این مرسوله ها توجه بکنی، به این واردات توجه بکنی، صادرات هم بخوای بکنی، ما باید بیایم نگاه بکنیم که مرسوله های شما چیا هستش و داستانای دیگه. اتحادیه بین‌المللی مخابرات دور، خوب دقت کنید ببینید تا کجاها اینا نفوذ دارن. خب دوباره همین شعارهای مسخره، بهبود توسعه خدمات مخابرات راه دور از قبیل تلفن، تلگراف، رادیو، تلویزیون، یک کلمه دیگه هم داره و غیره و غیره، دستشون بازه تو تمام ارتباطات شما دخالت دارن، واقعا برای ما تسهیل میکنن. یا بیان همه موبایل میدیم بهتون، راحت ارتباطاتون بگیم، تلفن بهتون میدیم، موبایل بهتون میدیم، ببینید الان تو خونه های داریم براتون وصل میکنیم اینو، ولی مثل همون ماهواره هست که برای ایرانی ها مجانیه تو دنیا، برای همه مردم گرون استفاده از ماهواره پولی، غیر از این کشورهایی که اینا هدف قرار میخوان بدن مثل ایران. تقریبا نزدیک 50% ماهواره های جهان فقط برای کشور ما طراحی میشه، رایگان هم میدیم. یعنی چقدر دلشون برای ما میسوزه، میلیاردی ماهواره اینا هزینه ماهواره میدن، برنامه تولید میکنن اینها برای ما دیگه، انقدر ما رو دوست دارن برای ما برنامه تولید میکنه. ولی مردم خودشون اگه بخوان یه دونه مثلا برنامه ببینن باید پول بپردازن، یعنی باید بری تو بپردازی تو باید باز شه آنتن. خب سازمان هواشناسی جهانی، سازمان هواشناسی جهانی، خب دوره همون بهبود سیستم هواشناسی و ایجاد موازین و ضوابط مشترک. ببینید ضوابط مشترک مربوط به گزارش های هواشناسی، تو این قسمت هم کاملا مدیریت دارن. سازمان بین المللی دریانوردی، یه بخش مهمی که به اقتصاد کشورها مربوط است و سهم زیادی در سعادت شقاوت ملت داره، بدبختی اقتصادی، پیروزی اقتصادی ملت داره، برشون برنامه‌ریزی کردن. تسهیل همکاری و مبادله اطلاعات میان کشورهای عضو در زمینه موضوعات فنی مربوط به کشتیرانی و به وجود آوردن عالی‌ترین معیارهای ایمنی دریایی برای کشورها. خب دوباره چی؟ صندوق بین المللی برای توسعه کشاورزی، اونجا اون داستان خاروبار و ایکاو سر جای خودش. حالا اینجا بخش اعطای وام این سازمان که به منظور رشد توسعه امور کشاورزی در همه کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه، که حالا شما مطالعه بعدا بید بکنید خودتون که من میگم سرفصله، ببینید چجوری به خاک سیاه این کشورهای در حال توسعه رو رسوندن. خب کشاورزی خود ایران رو چجوری نابود کردن و کشاورزی کشورهای دیگر رو. بخش عمده که سعادت یک کشور بهش بستگی داره کشاورزیه. انقدر مهمش حضرت میفهمد خداوند هیچ پیغمبری رو مبعوث نکرد مگر اینکه کشاورز بود، غیر از ادریس که خیاط بود. کشاورز همین کشاورزی میکرد. کشاورزی پایه سعادت و سلامت اقتصادی و توسعه یک کشور استش. در اکثر این کشورها کشاورزی اینا نابود کردن. خب بعد هم میگم ما به تو میگیم چی بکارید، چی بکارید، چه جوری بکارید، چه سمومی رو بزنید به این مواد. این سمومی که ما میگیم باید بیاد همه کارشناساشون دانشگاه خودمون تربیت میکنن، ماموراشون دانشگاه خودمون تربیت میکنن، بهشون مدرک میدن، شما مثلا مهندس کشاورزی هستی، نمیدونم استاد کشاورزی فلان، اینا به ما قشنگ همون شاگرد سربازاشون و سوار نظامشون رو با پول خود ما تو دانشگاه خود ما تربیت میکنن، یه مدرک بهش میدن، میبیا اینا این بخون. حالا برو این سیاست های کشاورزی که ما میگیم و مصرف بکنید، اینجا این سمو بزنم برای گندم، برای نمیدونم جو، برای نمیدونم گوجه، برای خیار، برای چیا رو نکارید. ما مشخص بود کشور شما نباید این چیزا کاشته بشه، اینایی که ما میگیم بکارید و چجوری اینا رو ازش استفاده بکنید، این روش بخش غذا و خوراک مردم، اینم داستان بخش کشاورزی. سازمان این دیگه خیلی وحشتناکه، تقریبا چیزی به یونسکو میزنه، سازمان جهانی مالکیت معنوی، اسمش قشنگه، سازمان جهانی مالکیت معنوی اسم قشنگی داره، میگه که هر کس هر محصول تولید میکنه باید به اسم اون باشه. حرفای قشنگ و خوبم طبیعت گراها زیاد میزنن، یعنی یادتون باشه شیطان و طبیعت گرا 5 تا حرف خوب میزنن، مثل بی بی سی مثلا چند تا حرف خوب میزنه درستم میگه، به بچیه 100 دروغم غالب میکنه به شما، 100 تا دروغ. همین چند وقت پیش یکی از این گردانندگان شبکه‌های اسرائیلی خودش میگفتش که مردم وقتی میخوان با هم شوخی کنن گفتن که به دروغگو میگفتن بی بی سی میشی، یا مثلا به کسی دروغ میگفتن نگو اگه بگی بی بی سی میشی تو هم. حالا اینا هم همینطوره، یعنی اینا بی بی سی با اینا هیچ فرقی نمیکنه، همونا همشون منشأش یکیه. خب اینا من چیکار میکنم؟ مالکیت معنوی، همکاری با کشورها در جهت تقویت انعقاد موافقتنامه های بین المللی. دقت کنید که دیگه از قوانین خود کشور بالاتره. پیرامون موضوعاتی، حالا از کجا شروع میکنن که دیگه شما اصلا دردت نیاد، اذیت نشی، علائم و طرح‌های صنعتی، طبقه بندی کالاها و خدمات که پشت این کلی کاره، و حمایت نامگذاران اولیه، حمایت، حالا دقیقا کنید رفت کجا، حمایت از آثار ادبی و هنری. یعنی شما مثلا یه فیلم خلاف مملکت ساخته میشه، خلاف شؤونات دینی، سیاسی، اجتماعی ساخته میشه، اونا میگن این فیلم از نظر ما خوبه، جایزه هم بهش میدن، دفاع هم میکنن ازش. حمایت از اجرا کنندگان و تولید کنندگان محصولات دیداری و شنیداری حمایت میکنن، که مثلا یه دونه سریال مبتذل، یه سریال ضد بشری ساخته میشه، خب اگه کسی بخواد اعتراض بکنه، مجلس بخواد اعتراض کنه، دولت بخواد اعتراض کنه، رهبر بخواد اعتراض کنه، مرد، هر کس، میگن اونجا تحت حمایت این، هیچ کس هم حق نداره با این کالا، با این فیلم، با این سریال، با این چیز مخالفت کنه. ما میگیم که کدوم سریال ساخته بشه، کدوم پخش بشه، مجوز ما میدیم دیگه، بالاخره اینو اگه کسی خلاف این ثابت کنه حقوق بشر میاد اینو محکومش میکنه، میگه اینا خشنن، تروریستن، اینا حقوق بشر رعایت نمیکنن، آزادی نمیدن. حالا پروتکلی که حالا هستش خیلی جالبه، تو پروتکلش میگه ما به اسم آزادی باید مردم رو از اطاعت خدا و فرمان رواهاشون خارج بکنیم. دقت کنید، به اسم آزادی باید اینها رو از خدا و دین و فرمان رواهاشون و حاکمانشون نجات بدیم به اسم کلمه آزادی. خب حالا هر کدوم داستان داره، برای هر کدوم اینا میشه جلسات، ولی چون من فقط میخوام در حد اشاره به شما بگم که سینوس جهانی با ما چیکار داره میکنه و استکبار جهانی با دنیا داره چیکار میکنه، آشنا بشید فقط همین مقدار. حالا بخوام به کلاس ما خیلی نمیتونید ورود کنید به اینها، اینا باید برای خودش کارگاه داره، استاد داره، آدم باید تعقیب کنه، قابل تعقیب هم هستش. دوباره سازمان توسعه، آخریشو براتون بخونم، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، باز دوباره رفت سراغ صنعت. خب این چی کار میکنه این سازمان؟ تشویق، پیشبرد و تسریع فرایند صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه. اگه میخوای صنعتی بشید باید بیاید اینا که ما میگیم رو رعایت بکنید، فلان حوزه ها رو دیگه ورود نکنید، فلان حوزه ها رو تعطیل بکنید، برای صنعتی شدن باید این شرایطی که ما میگیم رو بپذیرید شما. خب صنعت های مثلا یه چیز خیلی سبکشو میگم برای شما، مثلا میگه که خب شما باید بیاید تو کشور خود ما، اصلا میگه که برای کشور خودشون میگن که خب تولید این صنعت ها چون آلودگی هوا میاره، به لایه اوزون و سل لطمه میزنه، سرطان رو زیاد کرده این مصرف مواد صنعتی، دودا، کارخونه ها، گاز ها، اینا میگن که ما به شما پول میدیم، کمک میکنین صنعتی بشیم. میخوام حالا چیکار کنم؟ همون کارخونه‌ای که تو کشور خودشون نمیپسندن باشه، میگن شما تولید بکنید، شما برید مثلا اینا تو کارخونهاتون تولید بکنید، بعدم تولیداتتون رو کامل شسترفته تمیز به خودمون ما براتون می‌خریم، ازتون وارد کنیم کشورتون، یعنی صادر کننده از کشور شما. یکیش فقط اینه ها، حالا بمانه تا تمام نقشه‌هایی که می‌کشن برای صنعت کشورها. خب حالا نگاه کنید، از طریق همکاری‌ها و مساعدت‌های فنی، مشاوره‌ای، پشتیبانی و تشویق به سرمایه‌گذاری، ببین تشویق به سرمایه‌گذاری در سطوح جهانی، منطقه‌ای و ملی، همه جا قشنگ کاملا همه چیزو دارند. اینم از این. خب یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد فرج فرج.
پس دعوا چی آقا جان؟ دعوا سر مدیریت بر جهانه، دعوایی که از اول تاریخ هم وجود داشته. هر کس که مدیره، هر کس که رئیسه، هر کس که حاکمه، همه تابع اون هستند. ما یه فرمول داریم و یه قاعده داریم که الناس علی دینه، بگید دین ملوکه، مردم بر دین پادشاهاشون هستند، یعنی ملوک هستند که هر جوری باشن بقیه هم همینطوری هستند، بقیه هم به همون مسئله دوچار میشن. اگه مدیر یه مجموعه مدیر الهی بود خوب بود، بقیه هم خوب میشن. تا اگر الهی بود همه خوب میشن، اگر طاغوتی بود بقیه هم همون بلا سرشون میاد. خب تو این زمینه میخوام براتون یه فرمول خیلی مهم، یه قاعده خیلی مهم بگم. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد فرج فرج.
خب در قرآن ما یه آیه داریم خیلی مهمه، این آیه این راهگشاست در همه مسائلی که ما میتونیم در حوزه‌های فردی و حوزه‌های اجتماعی، منطقه‌ای، ملی و جهانی. میفرماید قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. به همه مردم اعلام کن، بگو خدا تنها اعمال زشت، فواحش یعنی اعمال زشت، کارهای زشت رو حرام کرده، فقط هم کار نیست، ما ظهر منها و ما بطن، چه زشتی ها و فواحش ظاهری و چه زشتی ها و فواحش باطنی که در موردش قبلا صحبت های تو این زمینه داشتیم. امام کاظم علیه السلام یه قاعده و فرمول بسیار بسیار مهم به ما تو اینجا میده که شما متوجه میشید که سینوس جهانی داره چیکار میکنه و ما الان تو چه وضعیتی داریم زندگی میکنیم و باید چیکار بکنیم ما. این خیلی مهمه. حالا بعد از دانستن اینا مسئله نیست که خب حالا ما الان باید چیکار بکنیم، نقشه ما چیه، قرآن چه راهی داره برای این کار، اهل بیت چه راهکاری دارن. میفهمد که ان القرآن له زهر و بطن، قرآن یه ظاهر داره و یک باطن داره.
خب
بعد میگه خب حالا کل قرآن ظاهر و باطن داره، یه چیزایش باطن قرآنه یه چیز ظاهر قرآنه. دقت کنید، فجمیع ما حرم الله فی القرآن هو الظاهر. خواهش میکنم خیلی دقت کنید، هر چی خدا حرام کرده ظاهره. ظاهره یعنی چی؟ یعنی یه باطنی داره، یه باطنی وجود داره تو نظام خلقت، تو روابط انسان ها، که اون باطنه حرام ها رو ایجاد میکنه. از ظاهره فرمولش چی بود بگید؟ از ظاهره عنوان الباطن، همه تون هم بلیدن الحمدلله. اون چه که ظهور میکنه نماینده یه باطنه. خب میفهمهد که هر چی خدا حرام کرده، گفته اینا بعد از حرام، یعنی قول رضا علیه السلام فهمون حرام یعنی برا شما ضرر داره، حتما برا شما مضرر داره، حتما آسیب میبینید ازش. میگه هر چی که خدا حرام کرده همهش ظاهره، خب باطن همه ی حرام ها چیه؟ یا خوب دقت کنید، اینو اگه کسی نفهمه به شدت تو جامعه آسیب میبینه. از نظر دشمن شناسی، فهم اجتماعی، بصیرت سیاسی، بصیرت اجتماعی عقیم، این آدم فلجه، نمیتونه فکر کنه. اینه که معصوم شما رو اینجوری میسازه. میفهمد که هر چی خدا حرام کرده در قرآن ظاهره، والباطن من ذلک، باطن همه این حرام ها چیه؟ ائمه الجور، مدیرانه فرمان رواها، امامان ظالم هستند که تمام فحشاها و حرامها رو ایجاد میکنن تو جامعه. منشأ همه فسادها، حرامها، انحرافها، ظلمها، هرچی بدبختی هست مدیر یه جامعه است. رهبران یه جامعه، امامان، ائمه جور، امامان جور هستن. متوجه بفرمایید چجوری ما رو راه نمایی میکنه؟ یعنی میگه تو اگه میخوای مبارزه بکنی اینجوری نیست که همه شما رو خیلی آدما، میلیاردها آدم تو این تاریخ شما بخوید میخواستن برن اصلاح بکنن جریان و کارها رو درست بکنن، همیشه میرفتن با شاخ و برگا مبارزه میکردن. زمان ائمه خیلی به امام میگفتن فلان کار بده، فلان کار، شما چرا؟ امام میدونه که همه این منشأ ها، امام با کاظم دیگه میدونه منشأ همه این بدبختی ها کیه و کجاست، و چون امام میدونه تا اون درست نشه بقیه درست نمیشن و الان هم نمیشه درستش کرد، به همین میگن خب چرا امام ساکت نشسته، چرا فقط امام حسین زد به ریشه، چرا امام سجاد این کار نکرد، چرا امام باقر این کار نکرد، چرا امام صادق این کار نکرد، چرا حضرت مجتبی کوتا اومد زد به صوت، با اینکه میدونی ریشه همه مفاسد معاویه است. امام رضا، امام نمیدونم جواد، امام هادی، امام عسکری، امام زمان 1200 سال الان نشسته دیگه، چون اونا میدونن اگه بخوام فساد از بین بره باید چی از بین بره؟ باید اون ریشه از باطنه از بین بره. برای از بین بردن اون باطنه شرایط باید وجود داشته باشه و ائمه شرایط رو ندارن. تا چه اتفاقی بیفته؟ تا شما شرایط رو ایجاد بکنید، تا شماها شرایط رو ایجاد بکنید برای برطرف کردن اون باطنه. بعد میفهمد که و جمیع ما احل الله تعالی فی الکتاب هو الظاهر، هر چی خدا حرام کرده جائز نیست تو قرآن همه ظاهره. خب باطن این همه خوبی ها، حلال ها و جائز ها چیه؟ فهمود والباطن من ذلک ائمه الحق، ریشه همه خوبی ها، عدالت ها، درستی ها، حلال ها، جواز ها، آسایش، آرامش و پیشرفت، باطنش امام یه جامعه است. اگه امام یه جامعه درست باشه، درستی اون رگ همه اجتماع پیشرفت میکنه، میره جلو و در میاره کار رو، همه موفق میشن، همه به توفیق میرسن، همه به سعادت میرسن، همه به رشد میرسن. پس خوب دقت کنید تحلیل چجوری میگه تحلیل بکنید، و تحلیل اجتماعی سیاسی میخوای بکنی تو همه جا هم درست در میاد، تو همه جا این داستان درست، در همه جا درسته اینجا. خب حالا تو خانواده درسته، در یه مسجد درسته، در یه حسینیه درسته، در یه مؤسسه درسته، در یه شرکت درسته، در یه کارخونه درسته، در یه شهر درسته، شهردارش رو نمیدونم، شورای شهرش رو، در یه استان درسته، در همه جا درسته این قانون، همه جای این قانون درسته، نه که مشکلات پیش نمیاد، بالاخره مشکلات که پیش میاد، اما میگه روند کلی و جریان کلی اون جامعه که کوچکترینشون چیه؟ خانواده است. روند کلی اون جامعه تا یه کشور، تا یه قاره، تا کل جهان، روند کلیش میره رو به اصلاح. حالا ممکنه یه فسادی هم یه جا باشه، یه جای خطری باشه، یه جای انحرافی باشه، کار جزئی، به قول معروف غیر سیستماتیک. سیستماتیک نه، فساد سیستماتیک نمیاد سراغ مجموعی که امامش درسته. اما وقتی که امام درست نبود، تمام فسادها، انحرافها، گناهها، خطرات، بدبختیها دیگه میشه چی؟ میشه سیستماتیک. یعنی مدیریت شده، حساب شده داره میاد. به شاه میگفتن خب الان وزیراتون دزدی میکنن، اماناتون دزدی میکنن، اینا شما چرا هیچی نمی... چون شاه خودش رئیس همه اینا بود که تو این رشوه بگیرا و دزدا و اینا، میگفتش که من اینها رو به وجدان خودشون واگذار میکنم. من همین در همین حد، چون خودش اصلا اینجوری بود دیگه. همه جا این درسته، این قانون. خب پس وقتی مدیریت اصله، سینوس جهانی و استکبار، برای ما چه برنامه می‌ریزه؟ این که من باید مدیریت جهان رو خودم به دست بگیرم در همه شون: اقتصاد، بانکداری، کشاورزی، حمل و نقل، پست، بهداشت، خانواده، فرهنگ، تربیت. خوندیم دیگه، الان 14 تا من براتون خوندم، بعد فعلا 14 تا سازمان. ولی خب ما خیلی سازمان دیگه هم داریم که الان تشکیل شده، خارج از این دست داستان اینو تشکیل دادن. سازمان خیلی زیاده، من بخوام براتون بخونم صرف نظر کردم که براتون اینا رو بخونم. بعد سازمان منطقه‌ای تشکیل میدن که به نفعشون باشه، یعنی سازمان های تشکیل مثل مثلا پیمان ناتو، پیمان ورشو، نمیدونم فرض بفرمایید که صادر کنندگان، تولید کنندگان، مصرف کنندگان، هم یه عالم چیز دادن برای خودشون، زیاده. قاره‌ای، باز منطقه‌ای و خیلی چیزهای دیگه. حالا اون رو من دیگه براتون نخوندم، خودتون میتونید کاملا اینها رو به دست بیارید. پس ببینید مسئله چیه. مسئله این است که استکبار جهانی و صهیونیسم جهانی برای تمام دنیا داره برنامه‌ریزی میکنه، برنامه‌ریزی کرده، همه یه کرده، داره اجرا میکنه، داره بهره برداری میکنه. حالا تو وسط این سلطه جهانی و استکبار جهانی، حاکمیت جهانی که در همه شعبه ها هست، در آموزش پرورش، در آموزش عالی، در تمام رشته ها، در سینما، در هنر، در همه جا هنوز هم هستش. میگه این که امام زمان علیه السلام زمانی ظهور میکنه که بیعت هیچ کس به گردنش نیست، برخلاف بقیه. ما الان تو ایران داریم زندگی مون جمهوری اسلامیه، ولی بیعت سازمان ملل گردنمون هست یا نیست؟ بله هست دیگه. ما الان مثلا باید رعایت حقوق بشر رو بکنیم، سازمان حقوق بشر، هر کاری نمیتونیم انجام بدیم. رعایت بهداشت، سازمان بهداشت جهانی رو باید بکنیم، بعد مردممون کشته بشن، عقیم شن، نازا بشن، بچه‌ها سقط بشن، و الا کل دنیا میریزن سرتون که شما اینا وحشی هم بهداشت ندارن و دارن با چنین و چنان. و خیلی تعهدات فرهنگی که چون عضو اون سازمان هستی مجبوریم بعضی خیلی جا تن بدیم به بیعت. این بیعت رو باید محترم بالاخره بشن. آقا امام زمان وقتی ظهور کنه میگه من عضو هیچ مجموعه نیستم، عضو هیچ سازمانی نیستم، هیچ بیعتی از کسی به گردن من نیست، من هرچی خودم صلاح میدونم انجام میدم. فرق رو دقت کنید، فرق مدیریت و فرمان روایی رو، فرق حاکمیت رو. من به هیچ جا زیر نظر هیچ طاغوتی با هیچ کسی بیعت نبستم، جایی امضا ندادم، جایی تعهدی ندارم. یه آدم آزاد اینجوری که از مدیریت استکبار جهانی آزاده و خودش علمش ماورای این همه علوم هست، اون میخواد بیاد مدیریت رو به عهده بگیره. خب حالا بعد که شما اینو فهمیدید، باید چیکار کنیم؟ ما قرآن فقط یک راهکار برای شما گذاشته و معصومین فقط یک راهکار گذاشتن. میگه شما اگه مؤمنید و دین دارید، باید برای دولت کریمه تلاش بکنید، برای حاکمیت دولت. و الا اگه صرفا بخوای به شریعت و نمیدونم مسائل دینی و ظواهر دینی بپردازی، اما نقشی در حاکمیت اون دولت نداشته باشی، برای باطن همه خیرات تلاش نکنی، چون اون بیاد همه خیرات میاد دیگه، و برای، یعنی برای حاکمیت اون باطن تلاش نکنی، و برای نابودی نابودی اون باطن همه فحشاها تلاش نکنی اصلا دین نداری. یکی بگه خب حالا دنیا به من چه، جهان به من چه، سیاست به من چه، من خودم و یه زن و بچه هم بالاخره دوغم یه نون براتون زندگیمو داریم میکنیم دیگه. خدا مگه ما چی خواسته؟ نماز میخونیم، روزه است میگیریم، حج اگه پولدار شدیم میریم، خب اینم شد دیگه دین داری دیگه. دیگه من چی میخوام دیگه؟ پس خدا میگه این دین نیستش، این دین نیستش. دین یعنی تو نسبت به همه مردم جهان مسئول هستی، نه فقط مسلمان ها، همه مردم جهان. اگه دین داری و اگه مهربون، چون دین داری گفتیم این رحمانیت و رحیمیت، اگه رحمانی و اگه مهربون هستی باید بدونی همه مردم جهان بچه های اهل بیتن و همه مردم جهان خواهر برادرای تو هستن، خواهر برادرای حقیقی تو هستن، نه اعتباری. برای نمیتونی بگی مثلا چینی ها به من چه، ژاپنی ها به من چه، بودایی ها به من چه، مسیحی ها به من چه. خدا رحمت های بهجت رو سلام الله علیه. فهم اگه شبها برای شیعیان دعا نکنم، برای چینی ها دعا میکنم. این یعنی انسانیت و رحمانیت. اینو از ما خواستن دیگه. برای ما باید دقت کنیم که الان تو چه جهانی داریم زندگی میکنیم، تحت حاکمیت کیا داریم زندگی میکنیم، دنیا الان با مدیریت کیا داره اداره میشه و روند حاکمیت طاغوت‌ها تا کجاها تو همه کشورها رفته. و حالا تازه وقت اینو فهمیدی متوجه میشی انقلاب اسلامی یعنی چی، حماس یعنی چی، حزب الله یعنی چی، یمن یعنی چی، اینا یعنی چی هستن تو این وسط این حاکمیت، داستان چیه اینجا. ان شاء الله بمونه. جلسه بعد میخوام یه مقدار راجع به ادامه این روال و بررسی بعضی از پروتکل های اینا به خصوص در بخش فرهنگی میخوایم صحبت بکنیم، در بخش علمی و فرهنگی و تربیتی میخوایم ان شاء الله مقدار بیشتر سخن بگیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.